داشتم اطلاعات کامپیوترش رو زیر رو میکردم که پوشه ای رو دیدم با اسم دوستان. 5 تا عکس توش بود که یکیشون عکس تو بود.
فقط عکس؟ یه چیز دیگه ای درباره من نبود؟
چیز دیگه ای پیدا نکردم.
رمزگذاری شده بود؟
نه.
بگو چیکارش کردی؟
پاکش کردم.
چطوری؟
چطوری؟ خب معلومه، روی گزینه هست کلیک کردم پاکش کردم.
خب بعدش چی؟
بعدش از سطل زباله سیستمم حذفش کردم.
خب بعد؟
هنوز کاری نکردم. میدونم که هنوز کامل پاک نشده. میدونم که هاردو باید بازنویسی کنم. هاردو باید بازنویسی کنم و از این کارا. دور و برم شلوغ بود. نتونستم.
اونا فعالیت‌های کاربراش رو ثبت میکنن. امکان نداره نفهمند که تو یه چیزی رو حذف کردی.
میدونم.
باشه. باشه، از این مخمصه نجات میدم. من زود برمیگردم.
کجا میخوای بری؟
نگران نباش.
باید بدونم.
هرچی کمتر بدونی بهتره.
منظور چه؟ اینه که گفتی معنی چه؟
منظورم دستگاه دروغ سنجه، دادگاه. بهتره که از جزئیات چیزی ندونی. من نباید اون حرفا رو میزنم. من حق ندارم از دستتون ناراحت بشم. این خطای من بوده. ولی مطمئن باش حلش میکنم. حلش میکنم.
ایوان،
قسمت دوم نمایش جاسوس خانگی رو میشنیدیم. در این قسمت از برنامه میشنیم پای صحبت‌های دو کارشناس و تحلیلگر حوزه ادبیات و تئاتر تا کاوشی داشته باشیم در لایه‌های زیرین نمایش.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، من رضا شفته هستم در خدمتتون.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رویکرد. بنده رضا بهکام هستم، منتقد تئاتر و سینما.
فکر میکنم درباره سبک صحبت بکنیم و در این حال این سبکش هم به راحتی نمیشه تحلیل کرد یا فهمید، به واسطه اینکه خب رمان‌های جاسوسی بنا به اون چیزی که سابقه‌اش هست، پیشینه‌اش هست و اون چیزی که دیگران نوشتن، درسته اینا تجربه زیستشون بوده اکثرا، ولی یک اتفاقی که میفته اینها مجبور هستن که این تجربه رو تبدیل بکنن به یک اثر ادبی و در این مسیر تخیل غالب میشه. یعنی عموماً رمان‌های جاسوسی، حالا چه اون جاذبه دراماتیکی که هست، اون کشمکش‌هایی و تعلیقایی که ایجاد میشه، این رو ایجاد میکنه و همین که از بصر واقعیت به یک بصر دیگری باید برن که توش تخیل باشه برای اینکه اجازه نشر پیدا کنن. یعنی اون سازمان‌ها، دستگاه‌های اطلاعاتی اجازه بدن که این چیزی که نوشته شده دیگه حالت محرمانه یا سیکرت نداره و قابلیت انتشار داره. برای همین تو اکثر اینها تخیل حاکم هست، از اون شخصیتی که خلق میشه، پوشش شخصیت و در این حال اتفاقاتی که به استناد تاریخ ولی در تاریخ دخل و تصرف انجام میشه. یعنی کاملا تاریخ تحریف میشه، مسائل تاریخی تحریف میشه برای اینکه از اون حالت سندیت بیرون بیاد و یک امر اتفاقی یا یک امر تخیلی در نظر گرفته بشه. ولی این اثر باید بدانی که به اسم جاسوس خانگی تنظیم رادیویی شده، یک طور متفاوت هست، برخلاف اونها که پر از تعلیق هست، اینجا هم تعلیق داریم. تعلیق از جنس دیگری هست، از جنس دیگری که سبک رو متمایز میکنه. اگر در اون آثار نوعی فانتزی و تخیل وجود داره، اینجا یک نوع واقعیت غالب میشه و مسائلی که مطرح میشه در بستر یک خانواده، و قبل از این هم گفتیم توی نشست قبلی که یک زن و شوهر، آیدا و ایوان، یکی جاسوس و یکی ضد جاسوس، زن ضد جاسوس و شوهر جاسوس، اینها توی خانواده هستن، با هم ازدواج کردن، حالا دوتا بچه دارن و دارن زندگیشون رو میکنن. این زندگی یک واقعیت، این زندگی یک واقعیتی هست که میتونه در جهان امروز هم در جاهای مختلف این اتفاق بیفته و چه بسا افتاده هم هست، ولی بعضی معلوم شده و بعضی هم نامعلوم دیگه. این زندگی ها تموم شده، این آدم ها فوت کرده باشن. این یک اتفاق ممکن هست که یه بیگانی وارد کشور بشه با یک شناسنامه خودی و برای کسب اطلاعات نزدیک بشه به نیروهای اطلاعاتی کشور دیگر. این میتونه در همه جای دنیا اتفاق بیفته، برای اینکه اینها اولا که آدم هایی هستن با آدرنالین رو بسیار بالا، نترس هستن، شجاعت عجیبی دارن. دوم اینکه اینها هوش سرشاری دارن، چند زبان رو میدونن، بدون لهجه حتی میتونن زبان ها رو بیاموزن و به راحتی میتونن با آدم ها ارتباط بگیرن. کاملا بیرونی تر هستن، آدم هایی هستن که کاریزماتیک هستن یا آدم هایی هستن که از نفوذ بالایی برخوردار هستن و میتونن روی دیگران تاثیرگذار باشن. این داستان هم در این دو قسمت میبینیم. ایوان یک انگلیسی هست که حالا پدر مادرش رو از دست داده، توی یک پرورشگاه بوده، یتیم خونه بوده، که حالا سیستم حکومتی انگار بخشی از این یتیم ها رو تحت سلطه قرار میده و اینها رو که باهوش‌تر هستن آموزش میده برای همین اهداف نظامی یا اهداف جاسوسیش. میشه از این دست گرفت که بخشی از این جاسوس ها همین بچه های بدون سرپرست میتونن باشن که به راحتی میتونن دولت ها از اینها بهره ببرن. این استعمار دیگه، این خودش هم علاقه انگار به این کار نداره، ولی دیگه توش آلوده است. از 13 سالگی آموزش های لازم رو دیده، زبان لهستانی رو یاد گرفته، یعنی از همون ابتدا مشخصه که به کدوم کشور بره، با چه هدفی بره و چه کارهایی بکنه. و اینها هم سیستماتیک هست. سیستماتیک به این معنی که دولت انگلیس که دولتی هست که سالها امپراتوری داشته برای خودش، سالها نفوذ داشته و استعمارگر بوده و همچنان هم به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی و فرهنگی و حتی اجتماعی بسیار کشورها رو تحت سلطه خودش قرار میده، هدفمند نیروهای خودش رو پرورش میده و هدفمند اینها رو به کشورهای مختلف میفرسته، به ویژه اون کشورهایی که حالت استراتژیک دارن، مثل لهستان. لهستان هم از اون کشورهایی هست که تقریبا میشه گفتی حد فاصله اروپای غربی و اروپای شرقی هست و مدام هم توی طول تاریخ در جدل بوده، گاهی مال روسیه بوده، گاهی مال آلمان بوده و گاهی هم مال خودش بوده که مال خودش هم نبوده. الان هم میدونیم دیگه اونجا الان آمریکا و ناتو و اینها خیلی با حساسیت بالایی اونجا مستقر هست. بنابراین بلاز سیاسی و بلاز نظامی کشوری هست که از موقعیت استراتژیکی برخوردار است. وقتی این کشور حساسیت بالایی داره، از اون سو همون کسی که دشمن هست بالاخره میخواد در سیاست اونجا ذی‌نفوذ باشه، میخواد از همه چیز سر در بیاره که اگه خطایی باشه جلوی اون خطا رو بگیره، اگه انحرافی باشه جلوی اون انحراف رو بگیره. برابر این به درستی ایوان وارد این کشور میشه و به درستی این در نزدیکترین رابطه یک ضد جاسوس رو پیدا میکنه، آیدا رو پیدا میکنه، رابطه عاشقانه یا رابطه دوستانه برقرار میکنه، ازدواج میکنه و حتی اون رو بچه‌دار میکنه و حالا پیوند اونها دیگه یک پیوند سفت و محکم هست. بالاخره دو تا بچه و نشون میده از قبل که یه پدر نمونه است، یه همسر نمونه است، یه آدمی هست که مدام به فرزندانش، چه اون دختر و چه اون پسر، و مدام به همسرش آیدا داره توجه میکنه، مهربون هست، به جوش هست، و در این حال این رابطه یک رابطه متمایز هست که چگونه میشود دو نفر اینقدر به هم نزدیک بشن ولی برخوردار از یه فضای ضد هم باشن، یکی اومده دیگری رو خونسا کنه و یکی دیگر در صدت هست که خونسا نشد و که جلوی این خونسا شدن رو بگیره، این کسب اطلاعات رو بگیره. و یک کشور ضعیف که تحت سلطه هست، حالا این سلطه میتونه سلطه غیر مستقیم باشه، یه اون سیستم استعماری قدیم که نیست، الان این سلطه میتونه سلطه اقتصادی باشه، بازار یک کشور تحت سیطره و نفوذ یک کشور بزرگتر یا عالی‌تر باشه که اقتصاد بهتری داره یا صنعت بهتری داره، یا زینفوز باشه رو مسائل فرهنگیش اجتماعیش که جلسه قبل بهش اشاره کردیم که آدم‌ها رو بتونن متحول بکنن و هویت تازه‌ای بهش بدن و اون سنت‌ها و رسوم و اون رخت و لباس و اون آداب و خیلی چیزها رو ازشون بگیرن و با فکر خودشون اونها رو مدیریت بکنه. البته در نظم جهانی مدرن دیگه تقریبا همه این رخت و لباس رو پوشیدن یا تقریبا همه اینجور دارن فکر میکنن یا از یک تربیت نزدیک به هم برخوردار هستن که این هم اشکالاتی برش بارت هست، هم شاید امتیازاتی که شاید اون اشکالات در زمان برطرف بشه، ولی تا زمانی که برطرف نشه محل مناقشه و مجادله هست، برای اینکه هر چیز نوعی به راحتی قابل هضم نیست. الان در همین کشور خودمون هم مسئله کشف حجاب مسئله بسیار بزرگی بوده از سال 1316 تا الان که مدام هم در جامعه ما جدل ایجاد کرده، ولی خب این کشف حجاب یک مسئله فرهنگی بیگانه هست، یعنی نفوذ بیگانه باعث شده که این مناقشه یا جدل در داخل کشور ما شکل بگیره و مسائل دیگری که هر کشور دیگری میتونه شکل بگیره. بنابراین این بحرانی که باز منجر به فاجعه میشه رو اون کشور بیگانه هست که حالا یا از تهاجم فرهنگی ایجاد میکنه یا همین جاسوس ها یا ابزارهایی مثل فیلم، مثل ادبیات، ابزارهایی مثل کتاب و مثل دانشگاه و خیلی چیزهای دیگر که میتونه این تغییر و تحول رو ایجاد کنه. در این داستان هم ما میبینیم که یک واقعیت وجود داره، یک واقعیتی که نشون میده که بالاخره یک زندگی شکل گرفته و تو اون زندگی دو تا آدم دو وظیفه متفاوت رو همسوی با هم دارن، به موازات هم دارن پیش میبرن. و حالا 10 سال از این ازدواج گذشته، ولی بعد از 10 سال زن متوجه میشه که شوهرش این کاره هست و حالا این گرفتگی داره به جدل‌های رو در روی اینها منجر میشه که باید چه تصمیمی بگیرن که هر دو به راحتی بتونن از این بحران بیرون بیان.
همونطوری که در ابتدا هم اشاره فرمودید، منم سعی میکنم که احتمالاً در طول این برنامه و برنامه بعد به بررسی سبک و گونه نمایش یا به عبارت ژانر رمان یا نمایش بپردازم. بنابراین سعی میکنم که اگر احتمالاً طولانی شد در دو برنامه این رو ادامه بدم. ما در این اثر اقتباسی عریضاً نمایش که در حال گوش دادنش هستیم با دو نوع ژانر اصلی روبرو هستیم. اولیش تریلر هست یا به عبارتی ترجمه شده به مهیج، که در اون کشش، هیجان و تعلیق به عنوان عناصر اصلی درش استفاده شده. البته بیشتر این ژانر در زیررده‌های ژانرهای مثل میستری یا معمایی و رازآلود و کرایم یا جنایی قرار میگیره، اما به سبب نوع رویکرد نمایش در اینجا به عنوان ژانر اصلی به حساب میاد، ژانر تریلر که مطرحش کردم. یا یک مقدار من سعی میکنم در مورد تاریخچه این تریلر صحبت کنم، چون دو نوع ژانر اصلی رو من براش قائل هستم که فکر میکنم فرصت بشه در واقع ژانر اولش رو تو این برنامه مطرح کنیم و به ریشه ها بپردازیم، به مؤلفه هاش، همونطوری که اشاره کردیم مؤلفه هاش در واقع کشش، هیجان و تعلیق هست، و تاریخچه‌ای رو در حوزه ادبیات و سینما و نمایش بتونیم ارائهش بکنیم. ریشه های این ژانر به قرن‌ها قبل باز می‌گرده، اما در ادبیات می‌تونیم اون رو در رمان‌هایی مثل کونت مونت کریستو 1848 نوشته الکساندر دوما و 39 پله 1915 جان باکن به شکلی توسعه یافته آغازگرش بدونیم. در سینما هم بسیاری از آثار آلفرد هیچکاک، کارگردان انگلیسی، در این دسته در واقع قرار می‌گیرند. عنصر مهم تعلیق در راستای این اثر از ژانرهای مهم، عنصر مهم تعلیق در راستای این ژانر از مؤلفه‌های مهم در اینجا هستش، در این نمایش. همونطوری که تا پایان قسمت دو هم ما گوش کردیم متوجه میشیم که آیدا همسر ایوان متوجه میشه که همسرش یک جاسوس هستش و خودش هم در اداره ضد اطلاعات لهستان کار میکنه. بر اساس این تضاد یک گره بسیار مهمی شکل میگیره که خود آیدا رو با تئوری شک همراه میکنه که آیا همسرش که حالا 10 سال دارن زندگی میکنن از زندگی راضی هستن؟ ثمره زندگی دوتا فرزند هستش، آیا او دشمنشه یا یک دوسته؟ از دریچه نگاه خانواده اگر بخوایم نگاه بکنیم و سابقه ایوان، خب متوجه میشه که یک دوسته، یک شریک زندگی هستش. ولی اگر یک مقدار جهان شمولتر بخواد نگاه بکنه، وطنی تر بخواد نگاه بکنه، خب طبعا یک دشمن هستش در یک اشل بزرگتر. بنابراین بر سر یک دوراهی بزرگ قرار میگیره. همطوری هم که در پایان ما متوجه شدیم، آیا بره او رو معرفی بکنه به اداره ضد اطلاعات، یا اینکه در واقع برای حفظ کیان خانوادش، بچه هاش لوک و الا، از این کار امتناع بکنه که بر اساس این امتناع قاعدتاً اسلوبش بر اساس مخفیکاری و دروغ بنا میشه. این در واقع اتفاقی هستش که داره تعلیق ایجاد میکنه، تعلیق هم از قدرت و انرژی بسیار بسیار بالایی، همونطوری که بر اثر این دوراهی من خدمتون گفتم برخوردار هستش. حالا در ادامه میتونیم بگیم که انتظار مخاطب توأم با فکر و دلهوره همراه میشه. به گفته ارسطو، فیلسوف یونانی، در کتابش فن شعر میگه که تعلیق یک عنصر مهم در ادبیاته. خب طبعا یک قرارداد مهم در ژانر تریلر هم هست. تریلر بی‌اعتمادی و عدم اطمینان شومی رو بین بیننده یک فیلم و در اینجا البته شنونده یک نمایش و شخصیت مرتبط با اون در فیلم یا نمایش در حال پخش ایجاد میکنه. روش و مضامین رایج در تریلرهای جنایی، اکشن و حتی سیاسی عبارتند از باجگیری، اسارت، سرقت، انتقام و آدم ربایی. عناصری مانند نظریه‌های حاشیه‌ای، اتهامات دروغین و پارانویا در دسته تریلرهای در واقع پارانوئید به وجود میان. اما خب در اینجا حالا من میخوام اشاره بکنم تهدید برای کل کشورها یا یک کشور هدف، که اینجا البته کشور لهستان هستش، از سمت منبعش که انگلستان هست، جاسوسان، توطئه‌ها، آدمکش‌ها و نظارت الکترونیکی که اینجا می‌بینیم که توی بحث سیستم‌های اطلاعات و رایانه‌ای داخل اداره ضد اطلاعات لهستان مطرح میشه، در تریلرهای جاسوسی، نوع تریلرهای جاسوسی در واقع رایج میشه. شخصیت این فیلم ها در برابر یک مشکل اصلی قرار می گیرن. این در واقع اون تعریف تماتیکی هستش که می تونیم براش قائل بشیم و همینجا هم در واقع متوجه می شیم که اگر ما قهرمان روایتمون رو آیدا وینز در نظر بگیریم به عنوان مهمترین پروتاگونیست اثر، متوجه می شیم که مشکل اصلیش اتفاقا مواجهه با بحث شغلی همسرش هست که جاسوس سرویس اطلاعاتی MI6 انگلستان هستش. همطوری که متوجه میشیم این اختلافات به سرحد خودش میرسه تا جایی که آیدا رو بر سر یک دوراهی بزرگ قرار میده. حالا باز من یک مقداری میام به سمت تاریخچه این بحث تریلر که بخوام بحثم رو تو این قسمت تموم کنم. در ادبیات اولین تریلر مدرنی که قابل تشخیص هستش در ردپاش رو ما کامل در ادبیات میبینیم، میتونیم در رمان معمای شنها 1903 اثر ارسکین چایلدرز ببینیمش که ماجراش دو تا جوان انگلیسی هستش که به طور اتفاقی با یک ناوگان مخفی آلمانی که در حال آماده شدن برای حمله به سرزمین مادریشون هستن مواجه میشن. یا به طور مثال باز از این بحث های پیدایشی اگر ما بخوایم کار رو توی تاریخچه ادبیات مرور بکنیم، رمان ژیل هستش 1936 اثر پیر دریو لاروشل، نمونه اولیه ای از یک تریلر سیاسی هستش و در یکی از زیر داستان های کتاب شخصیت اصلی ژیل گامبیر خودش رو درگیر یک توطئه ترور چپگرایانه علیه نخست وزیر میبینه. یا به عبارتی باز اگر بخوام یه مثال دیگه بیارم، رمان جاسوسی که از سرما آمد 1963 نوشته جان لوکاره بریتانیایی که در دنیای جاسوسی جنگ سرد اتفاق میفته و به آغاز دورانی از داستانهای مهیج مبتنی بر جاسوسان حرفه‌ای و نبرد عقل و هوش که هم مؤلفه که خود شما هم در ابتدای بحثتون اشاره کردید، بین در واقع رؤسای جاسوسان رقیب کمک شایانی میکنه به رشد این ژان که حالا صحبتشو از ابتدا کردیم. بنابراین این قسمت اول رو من در اینجا در واقع خاتمه میدم و گونه یا ژانری رو که براش تشخیص دادم ژانر تریلر هستش. البته ژانر مهم دیگری هم هستش که تلاش میکنم در برنامه بعد اون رو هم با ذکر یک تاریخچه ادبیاتی مطرحش بکنم.
داستان یه داستان واقعی هست یا طوری نوشته که به یک واقعیت جاری نزدیک هست، به این دلیل که خود این خانم نویسنده، خانم کارن، بالاخره جاسوس یا ضد جاسوس بوده یا محقق بوده در یک سازمان اطلاعاتی به اسم سیا و آنچه که تجربه کرده، حالا تجربه خودش یا دیگران، رو توی این اثر منعکس کرده و در جهان امروز هم ما به عنوان یک خواننده و مخاطب آثار جاسوسی متوجه میشیم که این امر جاسوسی یک امر متکثر هست. یعنی اگر مثلا 30 سال پیش یه تعداد محدود جاسوس بودن، در روزگار الان میتونه این یه اتفاق بزرگ باشه و جمع کثیری تو این شغل باشن، واسه این که دستگاه‌های جاسوسی دارن مدام آدم ها رو جذب میکنن، حقوق خوبی هم بهشون میدن و یه عده بیکار هستن یا شغلی دارن و این فرصت رو نمیخوان از دست بدن، بچه بس رو خیلی ها حتی وطن فروشی میکنن، یعنی از این دیدگاه ملی گرایانه و عرق ملی هم برخوردار نیستن، به واسطه یه وسوسه های مالی دوچار این اتفاق میشن و نه جاسوس خودی که جاسوس دشمن میشن و فعالیت هایی رو پیش رو دارن. و خود این موقعیتی که یه خانواده میتونه تحت سلطه دشمن باشه، یکی خودی و یکی غیر خودی، این هم متکثر هست. این که شاید یکی از نزدیکترین راه ها و بهترین شیوه باشه برای کسب اطلاعات و دشمن میتونه از این طریق زینفوز باشه و خود این اثر میتونه هشدار باشه که آدمایی که توی سیستم اطلاعاتی هستن بایستی مواظب پیوندهاشون، رواج اجتماعیشون باشن.
بر اساس تعریف شغلی که داره از جاسوسی ارائه میشه، حالا حتی بر اساس اون نظره اون فکت هایی که کاراکتر پیتر میده، میگه که توی این شغل اصلا کیان خانواده اهمیتی نداره. اون چه که ارجح هست حفظ اون برایندهای شغلی هستش که شما باید درست انجامش بدی. یعنی باید به خاطر این شغل از خانواده، از همسر، از فرزند، از همه اینها بگذری. و این اتفاق دو تا پرسش اساسی رو تا پایان قسمت دو برای ما مشخص میکنه. دوراهی که خود آیدا درش گرفتار هستش. پرسش اول این که آیا به خاطر این اتفاق آیا او باید از همسرش جدا بشه؟ پرسش دوم این که پیشنهاد همکاری سرویس اطلاعات بیگانه رو بپذیره و به کشورش خیانت کنه. در واقع باید بین وطن پرستی و انجام وظیفه از یک طرف، همسرش و خانوادهش و حفظ کیان خانواده یکی رو انتخاب بکنه. دوراهی بسیار بسیار سنگین و مهمی هستش که خانم کارن کلیولند روش دست گذاشته به درستی. و طبعا ما باید حالا در ادامه و در قسمت سوم ببینیم که مکانیزم های دفاعی روانکاوانه که روی آیدا داره شکل میگیره قراره چه اتفاقاتی رو رقم بزنه.
عزیزان تا فردا وقت بخیر و خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زمین مست و زمان مست، آسمان مست، آسمان نسیم از حلقه زلف. زلف تو بگذشت، چمن شد مست و باغبان مست، باغبان